خواستتون و هر چی که هست راه هست.
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که میزنن عمل.
بتون با مردم درست صحبت کنه. بتون کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
باز جنگی نابرابر در برابر داشتند، دست اما از سر چادر مگر برداشتند. در وصیت نامه سرخ شهیدان دیده ای جملگی یک خواسته در سطر آخر داشتند. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایون سلام، صبح همگی شما بخیر. من ساجده سلیمانی با برنامه پویش انشالله تا ساعت 8:45 دقیقه از رادیو فرهنگ با شما همراه خواهم بود. ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یارانشون رو خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم. امیدوارم در این شبهای عزاداری دعا و نیایش حتما نگاهمون و دستانمون وقتی به سوی پروردگار هستش دعا بکنیم برای شفای همه مریضانی که در بستر بیماری هستند و چشم امیدشون به دعاهای ما هموطنان و همشهریانشون و خانوادهشون که انشالله دعا بکنیم که از بستر بیماری بلند بشن. امروز روز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان و در واقع شهید شدن تعداد زیادی از هموطنانمون در این اتفاق هستش و روز عفاف و حجاب که حتما هم حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. روح همه شهدای سرزمینمون شاد باشه. 30558 سامانه پیامکی برنامه ما هستش که شما میتونید با ما در ارتباط باشید، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو به ما پیامک بزنید. حتما در قسمت‌های مختلف برنامه پویش پیگیری خواهیم کرد. یه خبر جالب و خوب در رابطه با همین بحث محرم بگم. اجرای پویش محرمی برای آزادی زندانیان. اگر خانم هستین حتما آشنایی دارین با روزه های خانگی که خانم ها برگزار می کنند که سابقه نمیدونم به نظر من چند ده ساله شاید چند صد ساله هم داشته باشه. یه اتفاق خوبی که در سالهای اخیر در این روزه ها میفته، حالا چه در جشن ها چه در عزاداری ها فرقی نداره، غیر از اون مراسمی که برگزار میشه، دعا و نیایش و مناجاتی که هست و اطعامی که صورت میگیره، مثلا یه عروس خانمی در اون مراسم حاضر میشه برای تهیه جهیزیش پول جمع میشه یا اتفاقات اینچنینی رقم میخوره در این مراسم. حالا یه اتفاق در واقع پویشی داره انجام میشه به اسم هر هی آزادی یک زندانی که ستاد دیه اعلام کرده که با قراره که در هیئات مختلفی که انشالله در حال برگزاری هستش و ادامه دار خواهد بود احتمالاً تا آخر سفر، ماه سفر، قراره که زندانی آزاد بشه، پول جمع بشه. این ظرفیت وجود داره که با پیوستن عزاداران حسینی به این پویه زمینه آزادی 2000 زندانی جرایم غیر عمد فراهم بشه. خیلی اتفاق خوبیه، انشالله خدا خیر بده به همه کسانی که این پویش رو هم راه اندازی کردن هم قراره پیگیری بکنن. این پویش پارسال در اردبیل، تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، یزد و کرمان انجام شده و تعداد بسیار زیادی از زندانیان کشورمون آزاد شدن. انشالله امسال هم با قدرت بیشتری ادامه دار خواهد بود. اگر شرطشو داریم شبها در هیئت شرکت میکنیم، میتونیم در این پویش هر هیئت آزادی یک زندانی شرکت بکنیم.
Thank you.
خب متشکرم که همچنان ما رو میشنوید. یه خبری چند روزی هستش که ما در فضای مجازی میبینیم، در خبرگزاری مختلف هم بهش پرداخته شده، با این تیتر که نیازی به استعفای آقای پزشکیان رئیس جمهور آینده کشورمون از نمایندگی مجلس نیست. اصلا میخوایم بپردازیم به این موضوع که از نظر قانونی مسئله چطور پیگیری میشه و قانون چه دیده در رابطه با این موضوع. آقای سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با ما همراه هستن. آقای سلیمی سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم خدمت جلالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و این ایام رو تسلیت درج میکنم.
سلامت باشین، متشکرم از شما. آقای سلیمی، اصلا یه کوچولو برگردیم عقب‌تر از این موضوع که کسان، یعنی قبل از در واقع ریاست جمهوری، افرادی از مجلس شورای اسلامی که میخوان نامزد بشن برای در واقع ریاست جمهوری، قانون چطور پیش بینی کرده و چه کاری انجام بدن قبل از اعلام نامزدی؟
ببینید، همونطور که میدونید این بار اولی نیست که یک نماینده رئیس جمهور میشه.
بله،
ما در موارد متعدد داشتیم. شهید عزیز شهید رجایی زمانی که رئیس جمهور نماینده مجلس بودن،
بله،
همچنین مقام معظم رهبری وقتی که به اصطلاح به ریاست جمهوری انتخاب شدن، ایشون نماینده مجلس بودن.
بله.
باز آقای هاشمی رفسنجانی زمانی که رئیس جمهور شد، ایشون هم نماینده مجلس بودن. از طرفی خب در قانون در رتو استعفای نمایندگانی که بریاست جمهوری صرف مردم انتخاب میشن مثلا ساکته. وقتی ساکته، ما باید رویه گذشته مراجعه کنیم، یعنی خود رویه این خودش به صدا جنبه قانونی داره، یعنی به هر کیفیت یکی از منابع قانون رویه های گذشته است در مواردی که در قانون به صدا صراحتی وجود نداره. در موارد گذشته به دلیل این که نه در مورد شهید از شهید رجایی، نه در مورد آقا و نه در مورد آقای هاشمی، بحث استعفا از نمایندگی بعد از انتخاب توسط مردم مطرح نبوده. بنابراین در این مورد هم ما به همون رویه سابق عمل میکنیم.
بله، در اون زمانی که جزو مجلس شورای اسلامی هستند و میخوان اعلام نامزدی بکنن، باید از مجلس مرخصی بگیرن، همین کافیه؟
بله، همین کفایت. ببینید، علاوه بر این که من خدمتتون عرض کردم، یه نکته دیگه هم من همینجا بهش اشاره کنم و اون اینه که به اصطلاح وقتی که حکم ریاست جمهور توسط مقام معظم رهبری تنفیذ شد، یعنی بعد از رأی مردم و تنفیذ مرحله برگزاری مراسم تنفیذ، این نیاز به استعفا وجود نداره.
و سوالم چیز دیگه است آقای سلیمی. ببینید، من الان نماینده مجلسم، الان دارم تو مجلس کار میکنم، انتخابات اصلا هنوز من رئیس جمهور نشدم، انتخابات ریاست جمهوری داره برگزار میشه، میخواد برگزار بشه، من میخوام برم اعلام نامزدی بکنم در وزارت کشور. حالا من باید استعفا بدم از این سوال من از شما اینه؟
قانون در این رابطه به اصطلاح من این قائل نشده، یعنی نیاز به استعفای نماینده مجلس از نمایندگی وجود نداره. به همین دلیل که شما دیدید که تعدادی از نمایندگان مجلس اومدن،
بله،
به هر کیفیت ثبت نام کردن و وزارت کشورم در اون راستا اعلام نکرد که اگر کسی میخواد کاندید یا نامزد ریاست جمهور شهر من نیاز به استعفا داده. نه در مورد نمایندگان، در رابطه با سایر مقامات هم همینطوره. الان مثلا رئیس قوه قضاییه،
بله،
چون دیدید حضرت آیت الله رئیسی زمانی که
رئیس قوه قضاییه بودن نامزد شدن،
بله، ایشون استعفا ندادن. یا موارد دیگه هم همینطور دیگه، حتی
مثلا آقای زاکانی در کسرت شهرداری
یا آقای جهانگیری وقتی معاون اول رئیس جمهور بودن، ایشون معاون اول رئیس جمهور بودن و
منع قانونی نداره،
منع قانونی در لوحه وجود نداره، نیاز به استعفا مقامات نداره، مگر اینکه در آینده قانون تغییر کنه. فعلا قانون فعلی معنی در این رابطه قائل نشدم.
بله، یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، ببینم در حوزه قانون چه تمهیداتی براش اندیشه شده. چندین سال هستش که ما عزیزانی رو داریم.
قانون
الان خدمتتون سوال می‌کنم.
من چون تو مسیرم دارم بله
بله بله الان صدای منو دارین؟
بله بله بله
بله. ببینید چندین سال هستش که مسئولینی تشریف میارن، حالا در مقام‌های مختلف به عنوان نامزد اعلام میشن، بعد در اواسط راه اعلام در واقع انصراف میکنن. قانون پیشبینی داره برای این دوستانی که هستند و در یک جای حالا به هر علتی اعلام انصراف میکنند در حوزه این که حالا خب یه هزینه هایی شده؟
بله بله، دو تا بحث اینجا داریم، یه بحث قانونی یه بحث اخلاقیه.
بله،
از نظر قانونی من این وجود نداره که کسی که نامزد انصراف بده در بعض از کشورها،
بله،
اگر کسی به هر کیفیت نامزد شد حالا برای مجلس یا ریاست جمهوری باید یه تعداد رأی داشته باشه حتما، یعنی یک کف رأی در اونجا مشخص کردن که اگر این کف رأی نداره جریمه میشه. در کشور ما قانون چیزی پیشبینی نکرده، به همین دلیل بسیار نامزدها چه در مجلس چه در خبرگان و چه در شوراها یا در ریاست جمهوری وقتی نامزد میشن اینا میتونن انصراف بدن. البته نکته ای که وجود داره اینه که در مجلس یک زمان خاص برای انصراف نامزدها
وجود داره،
پیشبینی شده.
بله،
در ریاست جمهوری چون این چیزی ما نداریم، یعنی یک زمان و سقف زمانی برای اعلام انصراف اینجا اعلام نشده. حالا این بحث قانونی، بحث اخلاقی بحث دیگه ایست که حالا اگر کسی آمد نامزد شد آیا اگر انصراف بده یک سلاقب اخلاقی داره، این بحث جداگانه ایست که این رو من سلاقب یا علمای اخلاق باید در رابطه اظهار نظر بکنم، ولی بحث قانونی از قانون رو من عرض کردم.
درسته
که قانون من این قائل نشده.
خب به نظر شما قانون نباید یه تغییراتی تفسری داشته باشه برای کسانی که انصراف میده، یه جریمه براشون در... چون بالاخره ببینید یه هزینه هایی میشه دیگه.
به نظر ما قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنین قانون انتخابات مجلس باید یک بازنگری جدی بشه.
دقیقا
کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد بعد از 12 سال مجلس قبل، این مجلس 11 هم.
بله،
تغییراتی در قانون داده، یعنی بخش های از این سیاست های کلی اعمال شد.
درست،
ولی بخش های مهم از سیاست های کلی انتخابات باقی مونده که به نظرم یکی از مواردی که میتونه مجلس 12 ورود پیدا کنه همین اصلاح مابقی مواردی است که در سیاست های کلی بهش اشاره شده و در قانون عادی نیمده.
در واقع تایید صحبت‌های شما عرض بکنم آقای سلیمی، الان مردم میدونین نظرشون چیه و نکتهشون چیه. میگن مثلا یک کسی که برای جراحی ثبت نام میکنه در یک دانشگاه دولتی حق انصراف نداره، به خاطر اینکه از بیت المال داره هزینه میشه برای اینکه این خانم یا آقای رزیدنت جراحی باشه، دوره‌های کارآموزی جراحی رو بگذرونه، ضامن داره اگه بخواد انصراف بده اون ضامنا بعد هزینه ها رو پرداخت بکنن، که در واقع عدد عددش خیلی کمتر از عددی هستش که برای ریاست جمهوریه.
که برای کیفیت کسی که انصراف میده از تریبون عمومی، تریبون ملی داره استفاده میکنه، حالا ایده ها و نظرات خود رو بیان میکنه و در هر حال به نظرم باید حتما یک اراده جدی در اون راستا بوده، چون حق مردمه. ببینید اگر
درست
طرف یعنی فردی که خود رو عرضه کرده بنای عدم حضور جدی داشت، خب اینجا میبایست زودتر اعلام بکنه که حالا مراجع زیرک مثل شورا نگهبان در تایید افراد که برای نامزد اعلام کنن اینها دایره انتخاب مردم رو وسیع تر ببینن.
بله،
بالاخره مردم سلایق مختلف دارن، نظرات متفاوت دارن. شاید از یک جهت عرض کردم بحث اخلاقی حق مردم باشه، بنده عرض کردم در قانون فعلا چیز نمیده، انشالله متوجه به اینکه نیاز به بازنگری قانون داریم امیدوارم که فرصتی باشه برای یک نگاه جدید به این
انشالله تا انتخابات بعدی حداقل ریاست جمهوری ما امیدوار باشیم که این بازنگری انجام بشه، یک جریمه،
امیدوارم که در مجلس این اراده جدی وجود داشته باشه با توجه به شرایطی فعلا به وجود اومده و افکار اون حساس شده که این مسئله سریعتر انشالله پیگیری بشه.
آقای سلیمی متشکرم از شفاف سازی شما و پاسخدهیتون، آرزوی موفقیت دارم براتون، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. گفتگو کردم با آقای سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در رابطه با اینکه نیاز هست آقای پزشکیان رئیس جمهور آینده کشور از نمایندگی مجلس استعفا بدهند یا خیر. دیگه ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یارانشون رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. خب هرچقدر به تاسوعا و عاشورای حسینی نزدیکتر میشیم این عزاداری ها پرشکوه تر و بزرگتر برگزار خواهد شد. دیگه تقریبا از امروز بعد از نماز مغرب و عشا دسته های عزاداری، حیات عزاداری در جای جای کشورمون کارشون رو خیلیشون شروع کردن ولی کارشون خیلی جدیتر ادامه خواهند داد. عشق به امام حسین زن و مرد نمیشناسه، پیر و جوان نمیشناسه، کوچیک و بزرگ نمیشناسه. چقدر بچه های ما، کودکان ما علاقه مند هستن که در این مراسم های مختلف شرکت بکنن، همراهی بکنن، خانواده رو در دسته ها، در هیئت ها. سوال های زیادی دارن بچه ها، این چیه، اون چیه، چرا اینجوریه، مامان چرا گریه میکنی، بابا دسته های عزاداری چیه. پسر 3 ساله‌ای دارم که در چند روز اخیر ورد کلامش این شده که تو پناه منی حسین، و این نشون میده که شهر سیاه‌پوش امام حسین علیه السلامه و همه این روزها ذکر امام حسین در خاطرشون هست. اما یه نکته هم هستش که بالاخره در خیابان‌های مختلف، کوچه‌های مختلف جمع میشیم برای عزاداری، خیلی اتفاق خوبی، اما مراقب کسانی که بیمار دارند، در بستر بیماری هستند، نیاز شاید به آرامش بیشتری داشته باشند باشیم. اگر در هیئت‌های مختلف، ایستگاه‌های صلواتی، غذاها و چای‌ها و نذری‌های مختلفی پخش میشه، ازتون خواهش می‌کنم در جمع‌آوری این ظرف‌های یک بار مصرف خیلی دقت بکنین. خیلی از روزها من ساعت 5:30 صبح از منزل خارج میشم، می‌بینم این پاکبان‌های عزیز کشورمون که در حال جمع‌آوری این ظرف‌ها هستند از جای کشور، در جای کشور، از خیابون‌ها. لطفا مراقبت کنیم، زحمت اونها رو زیاد نکنیم و انشالله که این مراسم به بهترین نحو خودش برگزار بشه. باز هم میگم التماس دعای ویژه دارم از تک تک شما عزیزانی که در این عزاداری ها شرکت میکنین برای اون دسته از شهروندان و هموطنانمون که در بستر بیماری هستن، لطفا فراموش نکنیم. خب یک خبری در خبرگزاری های مختلف داخلی و خارجی مطرح شد. نمیتونم بگم خبر جدیدیه یا ما رو به بهت فرو برد، نه واقعا اینجوری نیست، ولی مثل تمام خبرهایی که در این حوزه شنیدیم واقعا ما رو نگران کرد، ما رو ناراحت کرد. بحث ده‌ها شهید و زخمی در موج حملات زمینی و هوایی علیه غزه که متاسفانه دوباره شکل گرفته در یک مدرسه در نوار غزه در لبنان، و تعداد زیادی از کودکانی که متاسفانه دوباره مشکلات زیادی برش میشونده. این البته مشکلات جدید نیست، اما در این آخرین حمله دست کم 4 فلسطینی از جمله 1 کودک به شهادت رسیده، 10 تن دیگر زخمی شدن. بمیرم برای این کودکانی که عکسشون هم میبینیم، واقعا الان که دارم با شما صحبت میکنم عکسشون جلوی چشممه، و کودکانی که زخمی واقعا خونی و در حال گریه هستند. میخوایم صحبت بکنی با آقای دکتر ابراهیم شکوری، کارشناس سیاسی، در رابطه با این مسئله. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، متشکرم از شما. آقا دوباره حملات صهیونیستی علیه شرق و جنوب لبنان، علیه نوار غزه دوباره آغاز شد، یک مدرسه مورد هدف قرار گرفته، و عکس هایی که از این حملات داریم میبینیم واقعا فاجعه باره. تحلیلتون رو میشنویم.
بله، به هر حال الان حدود 10 ماه داره میشه از آغاز جنایت رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، و همچنان در یک روند تشدید و تضعیف این جنایات هستیم. هر وقت که در واقع فشارهای داخلی و بین‌المللی به دولت نتانیاهو افزایش پیدا میکنه، کمی از روند حملات دست میکشند، و به محض اینکه موضوعات دیگه مطرح میشه، این دولت جنگی نتانیاهوست که تصمیم میگیره به حملات بیشتر. دو روز قبل در خان یونس شاهد بمبارانی بودیم که ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت. به هر حال سیستم نظامی سیاسی دولت رژیم صهیونیستی همیشه اینطوری بوده، یعنی جنگ طلبی رو شرط بقای خودش میدونه. در بود منطقه‌ای دائما مثلا حمله به لبنان، و در بود داخلی هم در کرانه باختری و در نوار غزه. تا نوامبر هم به نظر من این قضیه ادامه خواهد داشت، چون انتخابات در آمریکا، خیلی از تحلیلگران معتقدن که نتانیاهو منتظر ببینه که آیا ترامپ روی کار میاد یا بایدن ابقا میشه، و تا اون موقع میخواد این قضایه غزه رو به طول بیانجامه، چون هر گونه توقف و آتش بس مساوی است با در واقع سقوط دولت نتانیاهو. حتی دیروز در خبرها داشتیم که یک دادگاهی علیهش برای مفاسد اعلام جرم کرده و تاریخی برای دادگاهی کردنش مشخص کرده. بنابراین اون از این وضعیت جنگی میخواد نهایت استفاده رو بکنه، که هم نظر شخصی هم نظر دولت متزلزلش این موضوع رو ادامه بده. در شمال سرزمین اشغالی و مرز با لبنان هم شاهد هستیم تعرضات متعددی رو به مناطق جنوبی لبنان داشته، و الحمدلله حزب الله هم داریم میبینیم که هیچ تعرضی رو بی پاسخ نمیذاره، و بلافاصله حتی اونطور که دیروز سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله گفت، در عمق 30 کیلومتری سرزمین های اشغالی هم پاسخ میده به حملات رژیم صهیونیستی و ترورهایی که اخیراً یکی از فرماندهان حزب الله مجدد ترور شده بود. به هر حال وضعیت متزلزلی داره نتانیاهو، و این حملات رو برای ثبات خیالی که خودش برای کابینش تصور میکنه داره ادامه میده. از طرفی هم نماینده حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین هم دیدید که دیروز چه هشدارهایی داد، چه وضعیت اسفباری از نظر گرسنگی، بیماری های همه‌گیر در غزه، آبله کودکان و در واقع قحطی که در غزه از ماها قبل شروع شده رو گزارش کرد. ولی جهان شاهدی که از اون طرف سران ناتو در واشنگتن جمع شدن و به مسائل مهم امنیتی جهان بپردازن، کوچکترین اشاره‌ای به بحث فلسطین به طور جدی نمی‌کنن، و بحث اوکراین و روسیه رو برجسته می‌کنن. این اون دوگانه‌ایه که جهان شاهدشه، و مظلومان فلسطین که این ایام محرم هست و ما داریم بحث مظلومیت مردم دنیا رو در تاریخ می‌بینیم، یک تابلوی تمام نمایی از مظلومیت مردم رو امروز در 10 ماه گذشته در فلسطین به طور برجسته و در 70 80 سال گذشته در این منطقه شاهد بود.
بله. آقای دکتر، یک اتفاق شاید بگم کم نظیر در چند وقت گذشته در جهان رقم خورد. اعتراضات خودجوش مردم علی خصوص دانشجویان و جوونا در جای جای کشور، در جاهایی که شاید کمتر فکرشو میکردیم، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل غرب اروپا، فرانسه و کشورهای دیگه شاهد بودیم. به نظر شما این دست اعتراضات مردمی ممکنه نتانیاهو رو از اون هدفهای شومی که در سر داره و این جنگهای بیرحمانه و ناعادلانهی که برپا میکنه منصرف بکنه، تأثیری داره به نظر شما؟
بیشک بی تأثیر نیست. خب اشاره فرمودید در تمام کشورهای غربی به ویژه با محوریت آمریکا و به طور خاص از دانشگاه کلمبیا در نیویورک سیتی که این اعتراضات شروع شد، خیلی مؤثر بود بر فشار بر دولت‌هایی که اونها فشار بیارن بر رژیم صهیونیستی. بسیاری از دولت‌های اروپایی رسما اعلام کردن که در پی به رسمیت شناختن دولت فلسطینی هستند و این یک دستاورد بزرگ برای فلسطینی ها در این چند دهه گذشته است. سازمان ملل که تمام قد از ابتدا محکوم کرده، اگرچه اختیارات اجرایی چندانی نداره چون شورای امنیتی وجود داره که آمریکا، انگلیس و فرانسه معمولا هر قطعنامه ای رو که به ضرر رژیم صهیونیستی باشه بتون میکنن. اما این اعتراضات مردمی بزرگترین دستاوردش این بود که مردم جهان دیدن که اگر مثلا جمهوری اسلامی ایران میاد در این 14 دهه گذشته بعد از انقلاب فریاد مظلومیت فلسطینی داره چی میگه.
بله.
از ابتدا این موضع بر حق ما بوده و الان دنیا خودش داره شاهده که چه وحشی های اونجا اشغال کردن و این سوال بزرگ در ذهن ببیجه جوانان ایجاد شد و الان پاسخ گرفته شد که یک رژیم اشغالگر چقدر میتونه سبعانه مردم به خاک و خون بکشه و قطره قطره خون این مظلومان پایه های رژیم متزلزل رو لرزانتر میکنه و انشالله همونطور که حضرت آقا اشاره کردن پیروزی این قوم نزدیک.
درست. متشکرم از شما آقای دکتر ابراهیم‌شاه. اگه نکته‌ای دارید بفرمایید، با شما خداحافظی کنم.
متشکرم. عرض خاصی ندارم و آرزوی قبولی عزاداری‌های شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دارم و التماس
سلامت باشین. واقعا جزو دعاهای این شب‌هامون در مراسم عزاداری بعد نابودی کامل رژیم صهیونیستی باشه، ان‌شاءالله نابود بشن این مردم مظلومی که در منطقه زندگی می‌کنن. بس بعد از 60 70 سال سختی و جنگ و از دست دادن عزیزانشون روی آرامش برگرده به زندگیشون. الهی آمین. ممنونم از شما. خدا نگهدارت. با آقای دکتر ابراهیم شکوری در رابطه با ده‌ها شهید و زخمی در موج حملات زمینی و هوایی علیه غزه. ارتباط بعدی ما برقراره در رابطه با ارائه شناسنامه جغرافیایی و رفاهی خانوار بر اساس محل زندگی. قرار یک سامانه هویت برای اصلاح ساختار خانواده در واقع راه اندازی بشه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان. آقای محمدی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم سرکار خانم سلیمانی. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران و مخاطبین عزیز ما در برنامه پویش رادیو فرهنگ و جا داره تسلیت عرض بکنم این ایام شهادت ابوالعباس عبدالله حسین و یاران با وفایش.
سلامت باشین، متشکرم، خیلی خوش اومدین به برنامه. آقای محمدی، عنوان شما رو خیلی دوست دارم به این جهت که کلمه رفاه ایرانیان در اون هست. انشالله که هر ایرانی هر کجای این سرزمین که زندگی میکنه از یک رفاه نسبی برخوردار باشه. قرار یک شناسنامه جغرافیایی برای خانوار در واقع راه اندازی بشه، یک سامانه هویت. توضیح کلی بفرمایید دقیقاً قرار چه اتفاقی بیفته، بعد من سوالاتمو بپرسم.
بله، من در تایید فرمایش جناب عالی عرض بکنم، در کنار تکالیف